بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. از جهت حکم وضعی در بحث ما عرض کردیم که در صورتی که صاحب منی زوج باشه و اون طرفی که به اون تلقی شده زوجش باشه، در این قسمت ظاهراً بحثی نیست که ولد ملحق میشه به هر دو و احکام نسب ثابت میشه، هم از جهت ارث هم از جهت باب نکاح و غیر اینها مطلب دیگه روشنه. قسم دوم این بود که این کار صورت گرفته ولی شبهتن و خطاان صورت گرفته، از زوجش نبوده اما خطاان و شبهتن این جریان صورت گرفته. البته شبهه هم گاهی شبهه از طرفین گاهی شبهه از طرف واحده. هر کسی که از طرف اون شبهه هست، احکام وقتی به شبهه در اون جاریه، در وقتی به شبهه هم تمام احکام نکاح صحیح مترتب میشه. این هم قسم دوم بود. قسم سوم اینه که نه، از اجنبی هست، نسبت به اجنبی شبهه هم در بین نبوده، ان علم و عمدن این کار صورت گرفته. آیا این حکم زنا را داره که احکام ارث و اینا بر اون مترتب نشه، یا اینکه زنا نیست؟ این چون نه من صرف نیست حالا میگم
که اون روایاتی که فرمودید که اون هم مال مرتبط زنا بود، زنا معمولی فرمودید که این مقدار را میگیرد روی این که هم این همون حکم شخص به زنا
تا ببینیم این گفتیم دو صورت داره. یک صورت آن است که یه شخص دیگه این کار را کرده، نه خود اون مرد، یک شخص نطفه این مرد گرفته، ان علمن و عمدنه، اشتباه در بین نیست، ولی به اجنبیه تلقیح کرده. اینجا خوب از مساق افراد زنا مسلم خارجه، برای اینکه در زنا آن است که اون صاحب ما خودش به وسیله زنا ماء خود را داخل میکنه در رحم اجنبیه. در اینجا خود صاحب ما این کار نکرده، یک شخص دیگری نطفه این مرد را در رحم اجنبیه داخل کرده. از این جد از مساق زنا این خارجه. از مساق زنا خارج شد، باید رجوع کنیم به این که لغتن و عرفن این ولد مال کیه؟ گفتیم که مال صاحب ماه، برای خاطر این که لغتن و عرفن کسی که صاحب ما است این را ولد او می دانند. بله، خب این اون افراد، اون اخبار باب صحب و قیاده که خواندیم که اون زن نطفه شوهرش را به واسطه مصاحبه یک زن دیگه منتقل کرده بود، اون اخبار اقتضا میکنه که اینجا هم همون حکم داشته باشه. اونجا ائمه علیه السلام فرمودن که ولد گل حقو به ابی، اینجا هم باید ولد ملحق بشه به ابش که صاحب ما است دیگه، اگر غیر این کار کرده باشه. صاحب ما اون مرد داریم بگیم، زن که زن که هست، زن که و زن که سر جاش هست، صحبت ما فعلا در مرده. مردی که صاحب ما است ازش نطفه را گرفتن به یک اجنبیه تلقیح کردن، خودش این کار نکرده، دیگری این کار کرده. خب همون روایات باب سوق اقتضا میکنه که اینجا چه باشه ولد؟ مال صاحب ما باشه، مال اون مرد باشه. بله، روایات که مال باب سوق بود خواندیم، اقتضا میکنه به این که کسی که اون نطفه را منتقل کرده از راه سحق بود اونجا، اینجا از راه تلقیه، فرق نمیکنه. چنان که اونجا از راه سحق و مساحقه این نطفه را منتقل کرده بود، شارع مقدس فرمودن ولد مال صاحب ماه، اینجا از راه تلقی نطفه کسی را منتقل کردن به اون زن اجنبیه، ولد باید مال صاحب ما باشه از جهت پدر. از جهت مادرم که بحث نیست، برای خاطر این که باز اون تخمکم از طرف مادر گرفته شده، خب ولد اون هست دیگه. بله، حالا میخواست بله حلال نیست که کجا داشتیم حلال نیست؟ چه عبارت داشتیم؟ چه بوده؟ در باب سوق هم حلال نیست دیگه. در باب بحث در همین دیگه، بحث این است که در باب سوق هم که حلال نیست، صحبت حلال نبودن میزان نیست. در باب سوق هم که حلال نبوده، شارع گفته ولد بالحق و عبی، بنابراین بس معلوم بشه که حلال نبودن بودن میزان نیست. در اینجا با اینکه مصادره کرد اون زن با یه زن دیگری، شارع مقدس فرمودن که ولد سوال صاحب ماه، معلوم میشه به حلال نبودن و بودن میزان نیست. بله، پس میزان چیه؟ میزان آن است که صاحب ما باشه. صاحب ما شد پدره. منتها اخبار زنا ببینیم که چقدر جلو ما را میگیره. ولی لغتن و عرفن کسی که صاحب ما است پدره، صاحب تخمک هم مادره. حالا میخوام ببینیم که چقدر اون اخبار زنا آیا جلو ما را میگیره اینجا نمیگیره، چون در زنا شک نیست که ارث و نسب نیست. گفتیم این دو صورت داره. یک صورت که شخص ثالث این کار کرده باشه، نه اخبار زنا شامل این نیست، برای خاطر این اخبار زنا است که شخص خودش زنا کرده باشه و خب مثلا شامل اینجا نیست دیگه. بس اون عموماتی اقتضا میکنه هر کس که صاحب ما از پدره، هر کس صاحب تخمک مادره، اقتضا میکنه که اینجا فرزند مال صاحب ما باشه. خب این در صورتی که شخص دیگه این کار کرده باشه. خود صاحب ما اگر به جای زنا نطفه خودش تلقی کرد به اجنبیه، اون چطور؟ آیا اون، اینجا گفتیم دو دسته از اخبار داریم، یک دسته اخبار مثل اخبار سحق و امثال اینها اقتضا میکنه ولد مال صاحب ما باشه، یک دسته از اخبار هم این که این کار غیر شرعی کرده به اجنبیه تلقی کرده دیگه، در سحق هم کار غیر شرعی بود. یک دسته که شکل نمید صحبت کردم، منم همین دارم میگم دیگه. بعد خب بالاخره اینجا دو دسته از اخبار مواجهه. یک دسته اخباری مثل اخبار سحق و قیاده و اونا که گفتیم، اونا اقتضا میکنه که ولد مال صاحب ما باشه، ولو بینید که کار غیر شرعی کرده، نطفه خود را به اجنبیه تلقی کرده، اونجا هم کار غیر شرعی بود، اون اینطوری. از طرف اخبار زنا اقتضا میکنه به این که در جایی که زنا هست نسب نباشه، احکام مترتب بر نسب نباشه، ارث نباشه، آیا اون اخبار زنا شامل این میشه؟ یعنی این شخص به جای این که با دستگاه تناسلی خودش نطفه را در اجنبیه داخل کرده باشه، با آمپول این کار کرده، آیا اخبار زنا شامل اینجا میشه یا نمیشه؟ بله، در کتاب کلمات سدیده اختیار کرده که نه، اخبار زنا شامل اینجا نمیشه. اینجا همون قاعده کلیه که لغتن و عرفن هر کس صاحب ما از پدره باید همون باشه. زنا آن است که شخصی باید آلت تناسلی خود را داخل کنه در اون آلت تناسلی مرعه، این کارو نکرده که، این آمپول زده دیگه، با آمپول این کارو کرده. امام رضوان الله علیه هم در تحریر وسیله مسائل متصدره که اول اینجا نسب ملحق میشه، نسب اینجا هست، این با زنا فرق داره، اخبار زنا خان میگن شامل اینجا نمیشه. اخبار زنا این بود که کسی بیاد با یک زنی زنا بکند، خب زنا که نکرده این شخص، که زنا که نکرده، اخبار زنا شامل نشد. اون روایت باب سحق و قاعده کلیه که صاحب ما است لغتن و عرفن پدر است و نسب، اون اقتضا میکنه که باب تلقی غیر از باب زنا باشه. بل در باب تلقی بخواهیم بگیم که نسب ثابته. روایات باب زنا که دیروز عرض کردیم، در باب عرض کنم که خبر دو و سوم از باب هشتم از ابواب میراث ولد ملاعنه و ما اشبهه که در جلد 17 وسائل صفحه 567 اینا اقتضا میکنن که در باب زنا ارث نباشه. روایت این بود که بعد از زنا لا یورس، نمیگه لا یرسا، میگه لا یورس، فرق نمیکنه. لا یورس یعنی ارث برده نمیشه، یعنی زانی از فرزند زنایش ارث نمیبره، مادرش هم مثلا نمیبره. لا یورس، ارث برده نمیشه، خودش هم ارث نمیبره دیگه. ارث برده نمیشه، خودش هم از اونها ارث نمیبره. ولی اینا زنا را میگفتن، مانع نفی زنا نیست. اون خبری که گفت که ولی الولد لغیت لا یورس، بله این خبر گفتیم به درد بحثای میخوره و سندن ضعیف بود، چون ولد لغیت، ولدی که از راه غی و خلاف رشد ولد شده. بله اینجا مانانوفی غیه است، برای خاطر اینکه اینجا هم آمپول را، این شخص نطفه خودش را با آمپول به اجنبیه تلقیح کرده، این یک کار غیه است، کار رشد نیست. ولی این خبر سندن ضعیف بود به واسطه محمد ابن حسن ابن ابی خالد اشعری که چند طریق بود به این، کافی داشت، صدوق داشت، شیخ داشت، تمام طرق منتهی میشد به محمد ابن حسن اشعری قمی، بعضی قمی تعبیر کردن. خلاصه این خبرم که ضعیف بود، از این جهت ما دلیل نداریم که در ما نحنفی از ارث ممنوع باشه، محروم باشه و نسب ثابت نباشه. و اون قاعده کلی مختصر نه، چون 10 نفر هم نقل کرده، به 1 نفر که برسه اون ده، اون 1 نفره. بالاخره در تمام سلسله سند با 1، نه اجتهاد اونا برای ما حجت نیست که اینا هیچ کدام یکی از اونا که خریت و متخصص فن رجال که نیستن نقل کردن. خب اینا ضعیف هم نقل کردن، صحیح هم نقل کردن. نقل کردن دلیل نیست که این خبر صحیح باشه. نه. خب عرض کنم به این که از این جهت ما روایات باب زنا چون شامل ما نحنفی نیست و اون خبرم که سندن ضعیف شد، باید بگیم در باب تلقی نسب هست، چون نسب هست توارث هم هست، اخبار توارث شامل میشه. بله این نسبت پدر، نسبت مادرش، در مادر کسی که زنا داده به اصطلاح، آیا کسی که زنا داده که زن مثل مردی که زنا کرده، در بین خود ما هم خلاف است، در بین ما امامیه قائلیم که زانی از ولد خود ارث نمیبره، اما زانیه بعضی قائلن که میبره، بین پدر و مادر فرق داشتن. بعد مثلا در خلاف شیخ طوسی فرموده که جلد 4 طبع جدید، در خلاف جلد 4 طبع جدید صفحه 104 مسئله 114 در کتاب ارثه گفته از ظاهر من مذهب اصحابنا ان ولد الزنا لا یرث امه، رازه به ام داره میگن، ولا ترثه امه ولا احد من جهتها وقد ذهب قوم من اصحابنا الا ان میراثه مثل میراث ولد الملاعنه، چون در ولد ملاعنه مادر ارث میبره، نسبت را پدر قطع میشه در لعان. این قول را ابن جنید و شیخ صدوق در مغنه، ابو صلاح حلبی در کافی. بله و ها کذا قال جمیع الفقها، تمام فقهای عامه میگن که از مادر ارث میبره، در باب زنا مادر از فرزندش ارث میبره و بالعکس از پدر میگن نسب قطعه. اما ایشان خودش میخواد بگه نه، مذهب ظاهر مذهب است این است نه مادر نه پدر. دلیل اونا الاخبار المرویه عنهم علیهم السلام، اون اخبار این است که داشتیم ولد زنا لا یورث، این اطلاق داره لا یورث هم من جهت اب هم من جهت ام، ولعند الميراث تامن النسب الشرعي وليس ها نسب شرعي بين ولد زنا بين ام. و حال اینکه گفتیم ادعی از فقهای ما از جمله در مستند نراقی، در مستند چاپ جدیدش جلد 19 مستند نراقی صفحه 440 اختیار کرده که ولد الزنا مثل ولد ملاعنه است، توارث بینه و بین امه ثابتون. نراقی قائل است بین پدر و مادر فرق است، زانی با ولد الزنا توارث ندارند، ولی زانیه با فرزند خودش که از راه زنا به وجود آمده توارث دارند مثل ولد ملاعنه. ولی ما چه باید بگیم؟ خلاصه ما باید بگیم در اینجا که تلقیق غیر از زناست. به نظر اینطور میرسه چون تلقیق غیر از زناست، اخبار باب زنا شامل مانعرفی نمیشه. اصلا به حسب لغت عرفان است که کسی که از مای او فرزندی به وجود آمده، چه اسپرم چه تخمک، اینا پدر و مادر هستن. خب بس لغتن و عرفان که نسب هست، اخبار باب زنا هم شامل مانعرفی نیست. بس باید که از لحاظ حکم وضعی در باب تلقی توارث وجود داره. اگر ما اجنبی را به اجنبی تلقی بکنن توارث اونجا وجود داره. امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله فرمودن که لو حصل عمل و تلقیح به ماء غیر زوج و کانت المرأت و ذات بعل، اگر عمل تلقیح به ماء غیر زوج و زنم شوهر داره و علم ان الولد من التلقیح و معلوم شد به این که ولد از تلقیح به وجود آمد، لا اشکال فی عدم لحوق ولد به زوج، ولد مال زوجش نیست، چون برای اینکه علم به این که این ولد از راه تلقیح به ما اجنبی به وجود آمده، کما لا اشکال فی لحوق به صاحب الما و المرأة، لا اشکال در این که ولد مال صاحب ما و مرأة است اگر تلقیح شبهتن باشه. دو شکل میکنه، حالا شبهتن شکلی نیست که ما فلوتی شبهتن، ولو لقه ها به توقع معنه ها زوجته و اندل مال لق وان الخلاف، اگر تلقیح کنه به توقع این که زوجشه و معلومشه خلاف اشتباه شده، یول اقور ولد به صاحب الما، ولد مال صاحب ماه، یه شبهتن باشه. و اما لو کانم علم و الام، اگر نطفه مرد اجنبی را به زن اجنبیه مع العلم و العمد تلقیح کنن، حالا زنم شوهرم ممکنه داشته باشه یا نداشته باشه، رفل الهاق اشکالون و انکانو اشمه ذالک، اشکال همینه، اخبار باب زنا شامل اینجا میشه یا نمیشه، ولی اختیار کرده اشمه ذالک، اشمه الهاقه، اشبه این است که فرزند مال صاحب ماه. ففل الهاقه اشکال ملاکن اشبه ذالک، لکن المسئله مشکلتون، البته مشکل هست، به این آسانی نیست فتوا دادن. برای خاطر مثلا این کسی اگر بیاد واقعا که ما این فقه ما اینطور نیست تنبیه منات بکنیم، بگیم علت حرمت زنا این است که نطفه مردی اجنبی در رحم زن اجنبی قرار میگیره، اینجا همون هست، این علت اینجا هست، ولی فقه ما این فقه تنقیح مناطی اینطور نیست، عامه این کار را میکنن. ما باید این ظواهر الفاظ چه اقتضا میکنه، ظاهر لفظ زنا که در روایات ما هست شامل ما نانوفی نیست، چون زنا آن است کسی بیاد آلت رجولیت خود داخل کنه اون کار بکنه که اینجا اون نیست دیگه. این است که ایشان فرمودن مسئله مشکله. در جایی که احتیاط ممکنه خب احتیاط بکنن، حالا مثلا در باب ارث، مثلا خب در باب ارث یه احتیاط، چه احتیاطی؟ بله اگر مثلا اون ولد کبیر باشه و اون مردی هم که مرده مثلا چی باشه، مصالحه بکنن مثلا با براس دیگه، مثلا یه همچی چیزی دیگه. بله چرا؟ او که داشتیم اونه قبلا خواندیم و لازم مرافعات داره این با خیلی چیزا. حکم تکلیفی رو خواندیم برای که زن باید فرج خود رو حفظ کنه، الذین من فروجهم حافظون یحفظن فروجهم رو که خواندیم قبلا. حکم تکلیفی این کار مستلزم بسیاری از محرماتی است، برای خیلی مستلزم نگاه به عورت نامحرم است، مستلزم دست زدن گاهی هست، مستلزم اونم از اون طرف هم باید فرج خود رو حفظ کنه از نامحرم. اینا قبلا خواندیم. علاوه حکم تکلیفی چه محرماتی وجود داره؟ ولی بحث ما فعلا در حکم وضعیه. بله خیلی خوب. خب بعد ما میفرمایند که به مسائل ارث فی باب تلقی شبهتن که مسائل فلبت شبهتن، مسائل ارث در باب تلقی به شبهه مثل مسائل ارث در وقت به شبهه. بله اون شبهش بحثی نداره. و فل عمدی المحرم احتیاط ممکن باشه باید احتیاط کرد، اما الحالشان میگن. خب این مسئله تلقی برای ما روشن شد دیگه، از لحاظ حکم وضعی تمام صور تلقی برای ما از لحاظ ارث، از لحاظ ارث روشن شد. اما از لحاظ نکاح، حالا اگر آمدن همین کار کردن، یعنی نطفه مرد اجنبی رو به زن اجنبیه تلقی کردن و دختری به وجود آمد، آیا میتونه صاحب ما این دختر را نکاح ازدواج کنه؟ آیا همین بچه با مادرش میتونه ازدواج بکنه یا نه؟ که از راه این تلقی اینجوری حالا بریم سراغ باب ارث تمام شد، حالا بریم سراغ باب نکاح. بله در باب نکاح صاحب جواهر در جلد 29 متعرض شده باب زنا. صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 257، در صفحه 257 جلد 29 صاحب جواهر این حرفی داره که اون حرف اینه که میگه باب ارث با باب نکاح فرق داره. در باب ارث روایات گفتن زنا هر کجا هست اونجا ارث نیست، درون گفتن. اما در باب نکاحش هم میگه ملاک این نیست، ملاک آن است که از ماء کسی، از نطفه کسی فرزندی به وجود بیاد که لغتاً و عرفاً فرزند است، اینجا نکاح حرامه، جایز نیست. مثل این میخوام بگن در باب نکاح حکم دایر مدار عرف و لغته، در باب ارث اینطور نیست. در باب نکاح حکم دایر مدار عرف و لغته، چون لغتاً و عرفاً تخلق از ما این ملاک ثبوت نسبه، و هر کجا که نسب هست نکاح جایز نیست. اون انساب سبعه که در باب نسبیات سب داریم ما در کتاب نکاح، ام است و خلق اخت است و بنت الاخ است و بنت الاخت است و عمه است و خاله است و اینا که هفته هستن. این نسبیات سبعه که در باب نکاح داریم، صاحب جواهر میخواه بگه بیدیم که در روایات ما هم حکم به همین ها مترتبه. بس دیگه ما نمیتونیم بحث، نباید بحث کنیم به این که آیا اینجا این زنا هست یا نیست، مربوط به اون نیست. این تخلق از ما میزان است، تخلق از ما هم ملاک است برای عبوبت و بنوبت و این تورتیزا، به اینجا این هست دیگه، چون این هست نکاح حرامه. بله در جلد 29 صفحه 250 متولد من ما شخصن یسمى ولدن له لغتن، ول اصل عدم النقل منات و تحریم فی، البته مختصرش نوشته میشه مفصل بس بس، منات و تحریم فی باب نکاح اندنا علیها اندن امامی، منات تحریم بر اینه کما طرف بی فی کشف اللسان علاوه چه نیاز رو منور اجماع لازاله، بل فی المسالک النوع یسر من جماعت من علماء اینا من هون علامه فی تذکره و ولده فی شهر و غیر ما تحریم اجماعی است. ولی زار اتفاق المسلمین علی، مسلمان ها کافتن اتفاق دارن را تحریم ولد علی امه و که انه لازم را تحریم بنت علی ابیها. خب بعد می شافعیه گفتن که نه حرام نیست، بلاکن نو کماتر هم بلی تو میگه. بلی از هر حالا این بحثی که صاحب جواهر داره و بقیه بلی از هر من نصوص ان تحرمه ذاتیون. بله لا مطلع نسب شرعی میگید از نصوص ظاهر میشه که تحریم در باب نکاح و ازدواج ذاتی است، خود قبح ذاتی داره. ایشان میخواه بگید این یک حکم شرعی ایشان میگه نیست، بلکه قبح ذاتی است. شرع اون حکم عقل را آمده است و تصویب کرده، قبول کرده، چون که ظلم قبح ذاتیه. شرع هم میگه ظلم قبیحه، امضای همون حکم عقله. ایشان هم میگه ازدواج برادر و خواهر، مادر و پسر، پدر و دختر، اینا ازدواج و نکاح اینا قبح ذاتی داره. بعد اون روایاتی که چند روز قبل اشاره کردیم بحثش اینجا صاحب جواهر داره، همینجاست که فرزندان آدم چطوری با هم دیگه، یعنی چطوری کثرت نسل به وجود آمد، ازدواج اونهاش به چه شکلی بوده، ایشان اینجا پیش میکشه. وقت روایاتی که ما داشتیم عرض کنم که جلد 14 وسائل، جلد 14 وسائل صفحه 277، جلد 14 وسائل صفحه 277 روایاتی داریم در این مورد. در اینجا عنوان باب اینه، باب تحریم العقد مطلقا، اینطور عنوان کرده صاحب وسائل. ولی در این باب روایات باب فرزند ازدواج فرزند آدم ذکر کرده. مثلا خبر اول شیخ صدوق از زراره که اسناد شیخ صدوق هم به زراره صحیح، خبر صحیحه. و حضرت آدم وقتی فرزندی وجود آمد، شیخ بود اسمش، رو دختری چی اونا بعدن برای شیخ خواست تزویج کنه، خداوند حورایی نازل کردن. خب بالاخره این روایات در این باب ذکر کرده. ایشان آمده سراغ خبر صاحب وسائل، خبر چهارم باب ذکر کرده که بازم به زراره میرسه. از حضرت ابی عبدالله سوال شد کیف بدبن نسل، فاننا سنیا قائلن که ازدواج برادر خواهر بوده. حضرت امام صادق علیه السلام این را خیلی تحاشی میکنه، یه سبحان الله و تعالی عن ذلک علوا کبیرا. حتی در یه خبر است که حکم الله بین و بین سن، یا که اینجور میگن که خداوند عالم بخوایم بگیم که اصل صفحه خلقش و احبا و انبیاش و مؤمن مؤمنات از حرام قرار داده. آیا خداوند قدرت نداشت که برای فرزند آدمم این همسری از راه خلقت مثل خلقت حوا و آدم خلق کنه؟ و بعد اینجا بگه لقد نبعتو، والله لقد نبعت، امام میفرماید ان بعض البهائم، خب یه قبح ذاتی نیم، ان بعض البهائم کنکرت له اقتو، بعض بهائم بود که خواهرش نشناختن. فلما نزا علیها، بعد این مذکر با مؤنث که خواهرش بود از یک مادر و پدر به وجود آمده بودن، وقتی که بر اون آمیزش با اون پیدا کرد و نزله کشف له عنها و علم عنها اخته، بعدن معلوم شد که این خواهرش بوده. اخرج قرموله، قرمول والد ذکوریت میگن، اخرج قرموله ثم قبض علیه به اسنانه، قرمول خود را با دندانش گرفت، قلعه و اون را از ریشه کند، ثم خر میتن، افتاد مرد اون مذکر. بعد این صاحب جواهر ذکر است که اینجا صاحب جواهر خیلی چیز کرده که بالاخره این ازدواج برادر خواهر و مادر و پدر و پدر و دختر و اینا همشان جزء محرماتی است که ذاتاً حرامن و قبح ذاتی دارن و حکم مناط به همین است. اینا بقیه انشاءالله باز بحث میکنیم.